بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی که حالا اینجا به ذهن میاد، چون شما تأکید دارین که این خود این کتاب یعنی فلسفه ما، این فلسفه ای که ما توی این تاریخ داریم، یعنی این، خب یه نکته ای که توش هست نه که خب با این کتاب که مواجه میشیم انگار پر از ادعاست، انسان ها توسعه نیافته این است، و یعنی شما خیلی با اون وجه استدلالی یه قصه روبرو نمیشی. خب این حالا چقدر این تو چه جنسی از فلسفه میشه دنبال این بود، یا حالا اصلا نمیدونم اصلا دوباره یه معنایی دیگه از فلسفه است، چون بیشتر توصیفه، بیشتر تبیین به این معناست، یعنی یه گویا که مثلا دکتر داور یه درکی پیدا کرده و این درکش رو توی این کتاب نوشته، ولی خب ما تو صورت مألوف فلسفه بالاخره داریم که یه نحوه استدلالی توش نهفته است، یا حتی مثلا تو خود هستی و زمانهای دیگر به هر حال شما رو هی از یه جا شروع میکنه، از یه نقطه ای که شما میفهمیدش، یه درکی ازش دارین، بعد هی تحلیل روش میذاره، تبیینش میکنه، میره جلو. خیلی نمیشه به این سبک مثلا ادعاگونه دیدش، ولی این تو وهله اول خیلی ادعاگونه است، یعنی یه دفعه وارد میشیم که انسان توسعه نیافته این صفات داره، یا حتی بعد همینجا تو همین فلسفه، توی فلسفه چه، از فلسفه چه کاری برمی آیدم، باز میشه که اینو جدی نشون داد که شیوه خیلی توصیفی و حالا ظاهر ادعاگونه است.
حالا برگردیم به این که آیا بسم الله الرحمن الرحیم، اگر پذیرفتیم که عقل تاریخی متفاوته، یعنی واقعا ما چند سال است که از تفکر کلاسیک فاصله گرفتیم، اتفاقا من دقیقا میخوام شاهدم هایدگر بیارم. هایدگر هیچ بحث اثباتی نمی کنه، توصیفی، همین تعبیر شما کاملا درسته، ولی حالا دوتا بحث است. یک، انسان معناش در استدلال ها ظهور میکنه یا در نسبت ها. اگر که انسان همیشه در نسبت ها خودش معنا میکرده است در کل تاریخ، پس اون قفلت متافیزیکی را ما باید ازش عبور کنیم که شاهدش هم عرض میکنم هایدگر. بر همینم تعبیر مرحوم آوینی هم اینجا ازش کار میاد، نمیخوام گرفتار کنم خودمون رو به حتی تعبیر آوینی ها، حرف شما خیلی مهم تر است که میفرماد انسان با قلبش زندگی میکنه تا با عقلش. اساسا شما میبینید که ما بعد از مدتی دیگه تفکر کلاسیک و بسیار اسکولاستیک نتونست ادامه پیدا کنه، نه اینکه قبلا ادامه پیدا کرد، قبلا حاکم بود، زور حکومت کردن داشت، زمینه ادامه حکومتش از بین رفت، نه دیروز حاکم بود نه فردا حاکمه. بنابراین اساسا بحث اینه که اگر فرصت توصیف عقلی به وسط بیاد، اون عقلیه که به تفکر ما را میبره. بله، یه زمانی بود از خود ابن سینا یا مثلا آکویناس، اینا شرایطی که داشتن شرایطی بود که عقل استدلالی هم به کمکشون میمد، اما خود عقل استدلالی هیچ وقت نتونست کاری بکنه. عقل استدلالی فوقش همونه که میاد وجود یه چیزی را وجودشه، نه گشودگیشا، نه نمایششا، نه حضور در آیندهشا، اینا را هیچ وقت عقل استدلال، عقل استدلالی نهایتش رفع انکار است و بعضن هم توقف. من میخوام از همین صحبت شما یه بهره بگیریم که مگه بناست که ما اگر میخوان در یه تاریخی وارد بشیم که جنس تاریخ همیشه تفکر دیگه، زمان با تفکر یکی باشه، ما تو اون تاریخ باید که نسبت انسانها را با واقعیت ها تعریف کنیم، و اسم این فلسفه است، اسم این تفکر یا ما بیایم بیگانه از هر واقعیتی یک بحثای انتزاعی بکنیم و خودمون رو دلخوش کنیم. پس در یک کلمه اگر تفکر همیشه ببخشید اگر تعریف هر انسانی و معنای هر انسانی در نسبتها پیدا میشه، خب پس الان ایشون میخواد همین کارو بکنه، میخواد همین کارو بکنه که آقا شما نسبتهاتون ایناست. من یکی از بهترین قسمتهایی که میگم ایشون باب شما کرده است این که میگه آقا خرد توسعه نیافتگی اینه، بریم ببینید هست یا نیست. یعنی نسبت شما با عالم در خرد توسعه نیافتگی اینه. خب اثبات به چه درد نمیخورد اینجا؟ هیچی به شما نمیده، به شما یه حضوری باید ایشون بده و حالا میرسید نتیجهی که میخواه بگیره. خب اگه شما واقعا خودتونم یافتید که نسبت دون با عالم به همین تعریفه که من کردم، که دیدیم که شش نکته ظاهرن هفت نکته گفته، این که معنای خرد توس خرد در زمان توسعه نیافتگی را گفت، خب این به شما فکر میده، فکر برمیگردونه. میخواین شاهدایی در خود دینمون میتونیم بیاریم. میبینید شما مثلا میگون که نسبت ما به حضرت محمد صلوات الله علیه دیگه عالی ترین نسبت دیگه. یعنی شما اینقدر که این نسبت برادون کار میکنید، حافظ قرآن بودنتون کار برادون نمیکنه. چیز عجیبیه. ما اینایی که مثل شیر واسدن همیشه از امروز تاریخ تا روز، اینا یه نسبتی با حضرت محمد صلوات الله علیه برقرار کردن. این نسبتو براشون معنای بسیار متعالی آورد اون کردن که کردن شهدای ما. بچه‌ها نسبتشون، من خودم دیدم، شما هم دیدین، من شهیدی را میشناختم بی سواد. یعنی قبل از بی سواد من مدتی 40 روز ما رفته بودیم اونجا، بعد با ایشون محشوب، فوق‌العاده آدم عجیب بود، بی سواد ولی یه نسبتی با امام برای خودش تعریف کرده بود که انصافا در حکمت زمانه خودش تنفس کرد. حالا بی سواد من یکی از روستاهای بوینا میاندش. ببینید این پدیده، پدیده‌ای که همیشه بوده است. خب دیگه حرف من، حرف دهن من رو واکد بذار این نکته رو بگم، همیشه این بوده است. ولی تفکرات حاکم، چه متافیزیک دیروز و چه مدرنیته امروز، نمیذارد که این واقعیت پیدا بشه. همیشه مردم در نسبت‌هاشون زندگی میکردن ولی یه دی قیافه میگرفتن که نه این اسم معنای زندگی، برای همین هم هیچ وقت دنبالشون نمیرفتن. خودی آقای داوری تو شماره 5 به نظرم که میگن سیاست مدارا هیچ وقت کاری نمیکردن، شبه سیاسی بودن، برای اینکه اونا از خودشون دینار در آوردن. ما نسبتی با اینا نداریم. ما همه حالا دیگه بحث طول میکشه اگه بخوام بمونیم، اما خوب بابیست که باز میکنید که آیا تعقل در همین نسبتها ظهور میکنه و انسان در همین نسبتها خودش رو معنا میکنه. اگه اینطوره ما اتفاقا بیایم تو میدان نسبتها با مردم حرف بزنیم و توصیفشون رو در ازای نسبت‌هایی که دارن. خب حالا اینجا دیگه توصیفی که میکنه فقط میاد هی نمونه میاره، نمونه میاره. یعنی اینکه شما ببینید بعد هایدگر کتاب‌هایی که نوشته شده است بسیار قطوره ولی هیچ وقت بحث‌های استدلالی توش نیست. چرا؟ چون این آثار خود هایدگره که اومد و راهی دیگر نشونه بشر داد که شما نسبت ها دو نباید مشخص کنید. وقت مثال پشت مثال، شاید یکی از برکاتی که تفکر های دیگر دارد با شما به شما میده، ببینید میاد میگه که دازاین هیچی نیست جز نسبت آنجایی تو. شما اینا بهتر از من میدونید. آنجایی تو یعنی تو در ازای آنجایی خودتی، اصلا تعریف میکنه و یعنی بیچاره کرده از خودش و غیره برای اینکه این تعریف ها بتونه درست کنه. اینم که من میگم اصلا ختم بحث نیست، اما چرا میاد اینجوری به شما رجوع میده؟ خب این مقابله مگه متافیزیک نیم؟ مگه متافیزیک نمیخواد شما را متوقف کنه توی تعریف؟ این شما را اصلا در بی تعریفی تعریف میکنه آن جایی بودن تو. بعد هم میاد میگه که نسبت شما با وجود در نسبت خودتون با وجود معنی میشه، یعنی میگه شما هیچ وقت نمیتونید وجود را داشته باشید و این گشودگی در نسبت شماست با وجود. پای شما الان کدوم شما؟ نه شمایی که تعریف متافیزیکی دارین دیگه، حالا خرچی بخرد اشکاله دونن ول نکنید، ولی من نظرم از برکتی تو این سوال هست که ما بفهمیم که تفکر تاریخی چه جنسیه.
جزء فضایی که حالا امثال تفکر های دکتر موسی نجفی میکنن خیلی روشن میشه اینکه فلسفه چیست. یعنی اینکه ما یه پیش زمینه یه ذهنی داریم که آقا فلسفه یک مدل مثلا استدلال است، اصلا از اون نوع نگاهی که فلسفه فیلسوفیا است بیرون اومدیم، برای همین یه سری چیزا رو نمیتونیم فلسفی ببینیم، یه سری چیزا رو مثلا حالا این خوده بله یه تعریف پیش زمینه ذهن برای خودمون گذاشتیم و نمیتونیم. مثلا ما میایم ملا صدرا را مثلا همین کتاب کسر و اسنام الجاهلیه را مثلا اینا فلسفی نمیبینیم، در صورتی که فلسفه چی شد؟ این که من نگاه وجودی به عالم داشته باشم، موجودات را ببینم، کلیات را مد نظرم باشه، بیام با جزئیات تطابقش بدم. حالا استدلال از کجاش در اومد؟ استدلال تو اون زمان قبول داریم یک زمانی بوده که بعد حالا استدلال می شده، استدلال سر جا خودش هم درست،
چون آشفتگی تعریف داشته. ببینین من اشعریه چیزی می گفته، معتزلیه چیزی می گفته، تازه خود اون چیزها چی میگن سوفسطایی ها تو آشفتگی تعریف تعقل چیه؟ خب تعریف
ببخشید بفرمایید.
خود استاد اینجا استاد داوری کردن یه چند صفحه قبل، فلسفه اگر پرسش از وجود و وضع موجود و درک امر کلی در قیاس و نسبت با جزئی ها باشد، فلسفه اینه.
این که دیدن برادرمون رو گفت نسبت با جزئی را نگذارید مقفول قرار بگیرید، منم استقبال کردم چون درسته، حرفی درستی.
ما خیلی کتاب را یا خیلی از آثار مثلا اینطوری فلسفه نمیبینیم، مثلا کتاب داستان راستان شهید مطهری را نمیتونیم فلسفه ببینیم، در صورتی که گفتیم آقا فیلسوف کسیه که داره اون رویدادی که در عالم موجودات رخ میداره داره روایتگری میکنه، میگه من اومدم این اشکالاتی که در جامعه اسلامی داشت رخ میداد را در قالب داستان راستان بیان کردم، فلسفه خوب میشه.
عمده همینه که ما بیان میکنم تو این تاریخ ما چه تفکری را تفکر میدونیم. من هنوزم توصیه میکنم صحبت آقای دکتر مهدی بنایی را جدی بگیرید، یعنی من حتی اینجا اگه خواستیم برادون ایمیل میکنم خلاصه کردم اول کتاب گذاشتم، یعنی اینقدر برام نگاه دور وقوع خوبی رو دارد بدون متذکر دقیقا هم هر چی آدم نگاه میکنه این کتاب براش حجت این تاریخ بود است. اون چنان محو این کتاب است که یک کلمه نمیتونه ما برای این کتاب دیگه حرف بزنه. حالا کی تا کی اینا دقت کنید صحبت اخیرشون دوستان برای من گاه بعضی میفرستن. حالا این باب خوبیه، حالا روش فکر میکنم. عنایت دارید که ما تو فصل دوم تحت عنوان فلسفه به چه کار میآید؟ خب اومدیم 7 نکته را استاد مطرح کردن. یکی این بود که نه تاریخ افق تیره است و فیلسوف میاد اینا متذکر میشه، این فلسفه با گوش دادن سخن زمانش میاد. در شماره 2 میفرماند که خیلی خوب، ما با این فرض که فیلسوف به سخن زمانش گوش میده، حالا سوالم نیست که راستی ما در چه جهانی و برای چه زندگی میکنیم و به کجا میرویم، که میفرماد که این نوع سوال هست که فیلسوف بر اساس روح زمانه میکنه، نمیسازه. حیفه که این نکته اینشونه چند بارم گفتن فرمان در این تأمل در این مطلب کار فلسفه است، نه اینکه فیلسوف اینا رو بسازه. بحث بسیار خوبی در شماره دو داشتن، به خصوص که میخواستن تأکید کنن که فلسفه این فیلسوف و اون فیلسوف نیست، بلکه تاریخ فلسفه است. اینا رفقایی که هگل را میشناسن میبینن هگل خیلی رو این حرف داره، ما ممکنه یه جایی نتونیم باش کنار بیایم، فاصله میگیریم، اما در این که تاریخ ها روح داشتن و حرف برامون زدن حرف خوبیه. در شماره سه که خیلی قسمت خوبیه است و بنده که از ضروریات نگاه رفقای مذهبی این قسمت سه را میدونم که بسدا حضور تفکر تاریخی را حس کنن. خیشون دیدین که اومدن گفتن بعضی ها اصلا بی تاریخ هند. تعریف بی تاریخی یا اکنون معلق، تعریف های بسیار خوبی بود که داشتن و بعدن فرمودن که چطوری انسان ها در از تاریخ بیرون میفتن و بعدم گفتن چرا بعضی فلسفه ها به درد نمیخوره اینجا، چون که دیگه روح حضور تاریخیشو از دست داده است. اندیشیدن به نسبتی است که هر یک از این فیلسوفان با زمان داشته اند. علما اگه بدون اون زمان این اندیشه را باش مرتبط بشیم، عملا اندیشه ای نیست، یه چیز بی خودی ها به یه معنایی بگم سرد است. تا اینجا بحث شد و نکات خوبی هم داشتن. در شماره چهار به یه نه میشه گفت تقویت شماره سه هست. ایشون میخوان که بگن که چرا ما باید فلسفه تاریخ رو اعم از صدرایی یا غیر صدرایی بفهمیم و درک و فهم تفکر تاریخی داشته باشیم، که عرض کردم تقویت شماره سست به همین جهته. من یه نکته میگم و بعد بحثم بخونیم. ایشون میفرماد که اگر شما با سطحی نگری وارد دین بشید و شریعت بشید و تکنولوژی هم بیارین کنارتون، اصلا احساس ضرورت تفکر فلسفی نمی کنین که چه وقت بخواین چه کار کنین تاریخش رو بشناسید. با این وارد میشن و ببینین حالا به چه نتایجی میرسن. شماره چهار،
بسم الله الرحمن، صفحه 67 شماره چهار. چنانکه اشاره شد ما از جهان ایرانی اسلامی من قطع علاقه نکرده ایم، اما تعلق من بیشتر رسمی و گاهی احساساتی و سطحی است و مثل همه مردم جهان در سایه علم و تکنولوژی جدید به سر میبریم و با زندگی در این سایه خو کرده ایم، هرچند که در سیاست میخواهیم شریعت را میزان و راهنمای شیوه زندگی قرار دهیم. وقتی علم و تکنولوژی و شریعت در کنار هم قرار می گیرند، چه جایی برای فلسفه ابن سینایی و صدرایی می ماند؟ در این وضع ظاهراً به این فلسفه ها نیازی نیست.
دقت کنید یه وقت اشتباه برداشت نشه. ایشون نمیخوا بگید که فلسفه صدرایی و ابن سینا نمیخوا. بگید شما وقت این دوباره جمله، اگه احساساتی و سطحی با دین برخورد کنی و بعدم بیام دار، خب این یک، بعدم در سایه تکنولوژی زندگیمون رو معنا کنیم، بعدم یه شریعتی که تو دل اینا بیاد کنار اینا، شریعتی که با تکنولوژی دین سطحی بخونه، خب اینجا ملا صدر آبا ابن سینا میخوایم چیکار؟ چون دیدم بعضی رفقا غفلت کردن یه جمله را بدون قبلش بگیرن خیلی خطرناک میشه. ایشون حداقل ایشون اینا نمیگه. ببینید ایشون، من این تیکر رو میخونم، وقتی علم و تکنولوژی و شریعت در کنار هم قرار گیرن، به چه معنا؟ به چه معنایی؟ به معنای این که این علم ها یه نگاه سطحی به عالم بگیریم، همون که پوزیتیویستی میگیره، بعدم تکنولوژی رو برای خودمون زندگی بگیریم زیر سایش، شریعت هم شریعت که کنار اینا بیاد، شریعت که کنار اینا بیاد، شریعت آقای بازرگان است. خب حالا اینجا راستی هم میدونی که نه وهابی ها، هیچ وهابی ها ضد فلسفه و عرفان هم، هم آقای بازرگان اینا شدیدن مسخره میکنه. این جمله یه بار دیگه عنایت خودتون بفرمان.
ایشون میگه تو این فضا آره چه جایی برای صدرا و چیز هست. اگه نکته ای دارید بگید، ولی نکته رو نگذارید اگه اینجور که من برداشت کردم هست ازش قفلت بشه، چون بعد میخواییمش. بفرمان.
در این وضع ظاهرن به این فلسفه ها نیازی نیست، ولی شاید بتوان تصدیق کرد که زندگی در عالمی که تکنیک آن را راه میبرد با فلسفه دکارت و هابز و هیوم و کانت و هگل مناسبتی دارد.
این هم تصدیق کنیم، بازم مطلب چیز دیگه است، ادامه بدیم.
اما این عالم از روی نسخه فیلسوفانی که نام بردیم ساخته نشده.
یعنی یه حواسمون نباشه بکنیم هابز و هگل اومدن این تاریخ را ساختن، نه. اما چی؟
فلسفه جدید خودآگاهی به توانایی بشر در ساختن این جهان و نیز ساخته شدن آن است.
این خیلی حرف درست، خیلی هم میتونی روش حساب واکنی که فلسفه بشر به یه خودآگاهی رسید. بلدین دیگه، بیکن به این رسید. حالا چرا رسید که به ما ربطی نداره، که آقا ما میتونیم که تصرف کنیم تو عالم. فلسفه جدید خودآگاهی به توانایی بشر در ساختن این جهان است. حالا نسبتش با فیلسوفای جدید میگه
ایداست که به صرف آموختن فلسفه دکارت و کانت نمیتوان جهانی نظیر جهان تجدد ساخت.
چرا؟ میتونین بگی اون خودآگاهی جاش خالیه؟ اینا که جهان جدید نساختن. ببینید الان ما چقدر داریم تو این وضع اشتباه میکنیم، مراکز علمیمون همه اشتباه دارن. بابا یه خودآگاهی به یه ملتی داده شد که میتونه جهان رو درش تصرف کنه. این فیلسوفا اومدن پشوانه این نگاه شدن، حتما بلدین دیگه. اصلا دکارت اومد حرفای بیکن رو تئوریزه کرد. خب دکارت وقتی میاد میگه من اون گوساله ای که توی زیر زمینم آزمایشگاهمه، این داره همون حرفه، میگه من روش تصرف در عالم رو تمرین میکنم، اسمش رو میذارم فلسفه. اما این جمله که صرف آموختن فلسفه دکارت و کانت نمیتوان جهانی نظیر جهان تجدد ساخت، به جهت او خودآگاهی تاریخی است که نیست. حالا ما چقدر از این بعدن استفاده میکنیم؟
نقش فیلسوف توی این خودآگاهی
میگه خودش. میخواین ادامه بدیم؟
در این وضع و صورت جهان توسعه نیافته چه باید بکند؟
نه اینجا نگفته. بعد میگه که فیلسوفا اومدن این نگاه را جواب دادن، تقویت کرد. حتی کانت همه حرفش نیست که من الگوی اسحاق نیوتن را میخوام در بقیه عالم محقق کنم. میگن انقلاب کوپرنیکی در تفکر میکنه. دقیقا کانت ادامه همون بیکن است و همون دکارت است که میگه آقا این خودآگاهی تاریخی را ما بیان پشوانه علمی ها، پشوانه تفکری براش پیدا کنیم. حالا دکتر داوری از اینجا به من میگه خب شما که اگه هگل بخونید و کانت بخونید نمیتونید به اونجا برسید، شما در حاشیه تجددید. یکی از بهترین قسمت های کتاب به نظر من همینجاست که حاشیه تجدد برای شما میخواد هم معنی کنید هم خروجش را با شما در میون بگذارید. بفرما.
در این وضع صورت جهان توسعه نیافته چه باید بکنه؟
این سوال اساسی هست یا نیست؟
و برای خروج از زندگی در حاشیه تجدد چه راهی دارد؟ به هر حال ما نیاز داریم که نسبت زندگی خودمان، یعنی زندگی در حاشیه تجدد را با گذشته تاریخی روشن سازیم و تکلیف خود را با تجدد و علم و تکنولوژی و علم تکنولوژیکش معین کنیم. ظاهراً
بالاخره ما در حاشیه تجددیم، نیاز داریم که این زندگی در حاشیه تجدد را با دو تا چیز تکلیفش روشن کنیم، یکی با گذشته تاریخی، یکی هم با تجدد و تکنولوژی. خب حالا خودش ببینید چی پیشنهاد داره.
ظاهرا کار ابن سینا و ملا صدرا و قبول یکی از فلسفه ها و ایدئولوژی های موجود بیشتر با زندگی در حاشیه تجدد مناسبت دارد، ولی این انکار در حقیقت نه فقط پیوند ما را از گذشته می برد، بلکه ما را در بی زمانی معلق می کند و راستی بی مدد تفکر چگونه کار عظیم حفظ آیین و شعائر امکان دارد؟
نمیدونم تصدیق کردین. چرا میگم خیلی مهمه
چون فرمودن که انکار ابن سینا و ملا صدرا و قبول یکی از این ایدئولوژی ها و تفکر جدید با زندگی در حاشیه تجدد مناسبت داره، یعنی ما را از حیات بقای بر حاشیه تجدد بیرون نمیاره. ها قبوله، میگه داره اینا رو میتونی انکار کنی و قشنگ در حاشیه تجدد سلطنت طلبوار زندگی کنی، ولی بعد پیوندی میخوای. ولی این انکار در حقیقت نه فقط پیوند ما رو از گذشته میبرد، یعنی ما رو بی تاریخ میکنه دیگه. خب قبلش که همدن بی تاریخی هیچی به آدم نمیده، بلکه ما رو در بی زمان برای میگه که نه فقط ما رو از گذشته میبرد، خب نتیجه چی میشه؟ بی تاریخی. بعد حالا میگه که خب حالا ببین چقدر سخت فکر کردم، حالا چه کار کنید؟ شما میتونین، حالا مگر قبلش نگفته بود نمیتونید شما از توسعه یافتگی چی؟ بی توسعه یافتگی نمیتونید غافل باشید. از اونورم اگه بخواید در حاشیه تجدد نباشید، باید با گذشته دون جدی مرتبط باشید. حالا میخوان چی کار کنید؟ حالا خودش یه بابی و با میکنه و حرف میزنه.
برید ظاهر سنت گراهان نسبت جدی با سنت و گذشته دارن، ولی باز در حاشیه تجدد اتفاقا اون هم بار بیشتر در حاشیه تجدد.
اصلا تکلیفش نه با تجدد روشن نکردن، اون بدتره. مثلا من خودم آقای نصرای نارا نتونستم چیزی ازشون بگیرم. انتقاد به مدرنیته حیاتی به ما نمیده. شما همه اینا رو که بخونین، جوان مسلمان که خودمون توصیه میکنین در دنیای جدید بخونین، آیا میتونید بعد یه حیاتی بیرون از همین مدرنیته برای خودتون تعریف کنید؟ خیلی جدیه مسئله. شوانایینا حالا وقتش هست، یعنی ولی یه وقت شوانایینا خوب مدرنیته رو از شما میگیرن، ولی چی به شما میده؟ اگر شما حالا معلوم است ما میخوندیم برای اینکه رجوع به انقلاب اسلامیمون معنی دار میشه، ولی کسایی که نه بیرون از این، یا میشن عارف از الجزایر، یک زندگی سلوکی بودایی آمریکا، بودایی آمریکا چه نحوه حیاتی برای خودشون تعریف کردن؟ این که همون انزواست، این اصلا معنی نمیده، این هیچ حیاتی نیست. آقای نصرانی‌ها از این جهت ما استفاده میکنیم، همزم استفاده میکنیم به جهت اینکه معنایی برای خودمون داریم. ولی اونو اگه شما سنت گرا اینا رو میخواین بگین دیگه،
سنت گرایی که خب رجوع جدی هم به صدرا داره دیگه، جن آیه نصر و اینها به فلسفه
صدرایی که شما را به انقلاب اسلامی یا مهدی برسونه، یا صدرایی که شما را آرام کنه که در کنار دنیای مدرن خلع فشار تکنولوژی داشته باشی. اگه ذیل تو پاورقی های کتاب مدرن را توهم من از کردم که حکمت خالده ای که ما قبول داریم اونه که رجوع به مهدی است، رجوع اونا اینا ندارن تو افقشون، به معنای فعال ندارن، منکرم نباشن کافی نیست، ما یه چیزی دیگه. انقلاب اسلامی ما هم اگه رجوع به مهدی نباشد به هیچ دردی نمیخوره. ناخودآگاه هویت انقلاب اسلامی شما در گروه با حضرت مهدی معنا دارد.
و آمد از مدرن تا عبور کرد و حالا رو سنت به خوشنم باقی انزار رفت تو چشم برای ژاپن، سنت به خوشنم باقیه.
سنت چی میگه؟ کاروانه چی میگین شما؟ آره آره، یعنی این سنت هاره که جان لاک بیشتر از همه قبول داره. این که به شما زندگی یه جدایی از مدرنیته نمیده، که این سنت را خودت دنیای مدرن به ما هم پیشنهاد میکنه. کارناول زمانی شاه میدونی که بهتر از حالا را میفتاد، این اسمش سنتی که آقایون سنتگرا و میگند معتقدن به حکمت خالده نیست. اونا حرف دارن، حرفم ریشش توی یادم رفته شیلینگ و ایناست. مثلا شما شیلینگا بخونید خیلی چیز گیرتون میاد، باید هم بخونیم. یعنی این رومانتیک ها من دیدم یکی از اساتید حرفشون درسته، می‌فرماند که تمام حرفایی که بعداً منتقدین پست مدرن زدن یک کلمه بالاتر از اونچه که رمانتیکا گفتن حرف نداشتن. حالا این دیگه به عهده ایشون. نه ما چون تو این صفحه 69 و 67 خیلی حرفامونو داریم میریم جلو.
آداب و رسوم برای اینکه پایدار بمانند باید بنیاد داشته باشند.
ببینید کدوم آداب و رسوم؟ این کارناول نیستا، بفرما.
شیوه زندگی و آداب و عادات و آداب با نظر و نگاهی که مردم به عالم و آدم و مبدأ آنها دارند تناسب دارد و تا در این نگاه تحول پدید نیاید شیوه زندگی دگرگون نمی شود.
نگاهی که مردم به عالم آدم دارند. خب برن جلو.
ولی اکنون قبل از هر چیز مهم این است که برای علاج نه اینجا و نه آنجا بودن فکری بشود. تفکری که با بیرون شدن از وضع نه اینجا نه آنجا مناسبت دارد نمیتواند به کلی از آن دو پیوند ببرد، اما تکرار و تقلید هیچ یک از آنها هم نیست.
حالا با همه این درد سرا، با همه اینا که ما باید بالاخره ابن سینا رو داشته باشیم، صدرا رو داشته باشیم، باید که معلق تو تاریخ نباشیم، ولی بالاخره ما کجای تاریخیم؟ جز این است که اکنون قبل از هر چیز مهم این است که علاجی برای نه اینجا بودن و نه آنجا کردن. خب بعد هم میفرما تفکری که با بیرون شدن از وضع نه اینجا و نه آنجا مناسب دارد دو تا خصوصیت باید داشته. پس هم نهیشون پیشنهادش که یه تفکری را ما باید با این شلوغ بازی ها که بیایم نقد همه چی بکنیم که مسئله حل نمیشه، ما تفکری که با نه اینجا و نه اونجا پیوند داشته باشه علاج این که نه اینجا باشیم نه اونجا، یه تفکری میخوام من میخونم، تفکری که با بیرون شدن از وضع نه اینجا نه اونجا مناسبت داره، یعنی ما باید از این درم یا نه دیگه که از این نه اینجا و نه اونجا داریم، نمیتواند به کلی از آن دو پیوند ببرن. اون دو پیوند چی بود؟ یکیش این واجش هست دیگه، پیوند از گذشته. نگاه کنید در حقیقت نه فقط پیوند ما رو از گذشته میبرن، میگن این کارو که نباید بکنیم، این پیوند داشته باشیم. ظاهرا دومیش هم پیوند ارتباط با مردم و آداب و رسومه محیط حیات تاریخی خودمون است. من گشتم دومیشا به عنوان مستقیم پیدا نکردم، حدس میزنم. در این که ایشون میفرماد که ما باید از این دو پیوند نبریم، تقلیدم نکنیم، ولی جدی مسئله این که این خروج علاج و خروج از این نه اینجا بودن نه آنجا بودن چه کار کنیم. من میخوام تا آخره بحثه ایشون میرم با واجای خودم. ایشون میفرماد باید تکلیف دونا با عالم صدرا و عالم مدر تعیین کنید. حالا میرسیم. بعد میگه تکلیف خودتون را که مشخص کنین مال کدوم عالمید، بدون این که یا و بدون این که بخواید خیلی زود نتیجه بگیرید و بدون این که فکر کنین مسئله دون حل میشید. خیلی عجیب شده، ولی از فاجعه‌ای که پیش میاد میتونین جلوگیری کنین. یعنی در واقع شما نگهبان خطری که در زندگی دون محقق شده میشید، که این خطر دیدین یا قوله یدن آدم یه جا نگهدش است، نگهبانش است، نمیتونه بکشدش. ایشون تو این دو سه سطر میخواد به نظرم این نکته اساسی رو بگه. ببینید میتونیم با مت تطبیق کنیم. حالا آروم آروم بریم جلو. یعنی من تا اینجا که گفتم، یعنی تا آخر صفحه 70 نظرم هست حرفش اینه.
با تکرار الفاظ متفکران قدیم و جدید هیچ مشکلی حل و رفع نمیشود. ولی مگر نگفتیم وظیفه تفکر رفع مشکلهای زندگی مردمان نیست؟ تفکر را برای حل مسائل نمیتوان طلب کرد و اگر کسی چنین طلبی دارد سعی بیهوده میکند. فلسفه پرسش است و این پرسش ناظر به مقصد و مقصود نیست. آدمی با این پرسش تعلق خود به عالمش را اثبات میکند و جایگاه خود و شاید دیگران را در آن عالم در مییابد.
شما بپذیرید که فلسفه جز این نیست که یه پرسشیست که آقا بکن ما در کجای تاریخ قرار داره، در کجای حیات خودمون هستی، آرمان های بزرگمون رو بی خودی تکرار کنیم. فلسفه نیست، بفرمان.
و این نیاز به حضور متفکر در متن حوادث داره. حتما
حس تو اصلا بالاتر، یعنی باید ماورای اون چه که هنوز پیش اومده حسش، به قول من شاخکاش باید خیلی سرحال تر از
از این که میشه شاخکاش سرحال باشه ولی گوشه خونش باشه.
نه نه اون مهم نیست. ببینید گوشه خونه ما نداریم. من میخوام بگم وقتی میفرمود علمای نجف به داد اسلام برسید، اسلام رفت، همین امروز که شما تو خیابونای تهران عصبانی هستید اون میبینه، میتونه ببینه. ببینید یه ورود است، یه ورودی است که باید ایشون زود ترحس کنه و جنس فیلسوف همیشه همینطوره. بر همین هم سالها حرفش گوش داده میشه. ببینید مثلا شما دور کانت تا میاد، ببخشید دور دکارت تا میاد کانت، همه کانتی هم، همه دکارتی هم. خیلی است، یعنی بعد کارتیزه، بعدم که کانت میاد ببینید 100 سال همه کانتیان. این چرا؟ برای اینکه بوی این 100 سال، هنوز 100 سال نشد از علمای نجف به داد اسلام برسید، اسلام رفت، این هنوز ظهور نکرد از همه حرفش. این تعبیر خوبی است که متفکر شاخکاش زودتر حس میکند اون امواجی که داره میاد به عالم. و اینم هم هنوز سوالی اون رفیقه بونم که دو سه جلسه هست هنوز جواب ندیم، این با حس حضور تاریخ حل میشه. میموند که شما هنوز ابهام دارین که این حس حضور تاریخی چیه، همه اینا که ما گفتیم نیست، الا اینکه بپذیریم فقط میتونیم توصیف کنیم. اما توصیفی که حس نیارد شهود نیارد بازم فریب سوال باست.
جایگاه ترویج و تبیین اینجاست چیه؟
ببینید اگه شما شناختین که در چه تاریخی زندگی میکنین، پیامبرانی که رسولان خدا برای اینکه انسان را به عهد الستشون برگردن، فذکر انما انت مذکر، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. ببین مگه اصلا قرآنی یعنی همین دیگه نیومده؟ به نظرم اون وقت تازه شما موفق میشین به تبلیغ واقعی. شما
مگه با رسالت خود فیلسوفه،
این فیلسوف متذکر شماست که چنین تاریخی دارید. حالا شما از آداب و رسوم و فرهنگ و اینا میتونید استفاده کنید. من اینجا نمیتونم جواب کامل بدم که حالا از این به بعد کیا چقدر میتونه سهم داشته باشه. میمونه که ما مذهبی ها از فیلسوفی بودن فیلسوفی، از فیلسوفی خودمون فقط استفاده نمی کنیم، متوقف نمیشیم. حضرت امام فرمودن که معلمی کار انبیاست. به نظرم با این نگاه بهتر ما میتونیم بریم جلو. مثلا من یه بار دیگه عرض کردم، بنده نمیخوام فیلسوفی کنم، نسبت خودم با این عالم فیلسوفی تعریف نکردم. برای همین هم میبینیم که بعضی جریان ها نمیتونه، میگه یعنی چه این، اگه میخواد حرفا فیلسوفی میزنه اما فیلسوفی نمیکنه. خب باشه، ما فیلسوفا را میفهمیم، درک میکنیم، اما بنا نداریم فیلسوفی کنیم. همطور که من قبول ندارم ملا صدرا فقط فیلسوفه، همون لقب درستش همون مرحوم آخونده. یعنی ملا صدرا در که آقای طباطبایی یه تعبیر خوبی دارن که فلسفهش به کلام نزدیک شد. وقتی این فلسفهی که به کلام نزدیک شد، رسالتش اقناع و تبیین میشه دیگه و اسکات نمیشه و خیلی خوبه.
آدمی با این پرسش تعلق خود به عالمش را اثبات میکند و جایگاه خود و شاید دیگران را در آن عالم در میابد و با این درک و دریافت است که می توان به مقام فلسفه و فیلسوف در تاریخ پی ببرد، وگرنه با ملاک‌هایی مثل منطق یا احکام فلسفه‌های قبل و بعد از یک فلسفه نمی توان در باب آن حکم کرد. فلسفه
این رفقای طلبه‌ای که آخون نمی‌شند عمامه نمی‌ذارن، اینا تو فیلسوفیشون متوقف می‌شند. حیفه، بفرمایید.
فلسفه بیان نظم جهان و جایگاه امور در آن است و به این جهت است که جای آن را در جهان در نمیتوان یافت و اگر فلسفه جایی در جهان و زندگی ندارد، از درست و نادرست بودنش هم نمیتوان گفت.
خیلی حرف قویه. واقعا شما نم چند سال فکر کردید که یک تعریفی از فلسفه به معنای واقعی، صدها سوال در برابر شما بوده است که فلسفه به چه کار آید. من نمیدونم کجا بهتر از اینا میتونید یه بار یه جمله رو بخونید.
فلسفه بیان نظم جهان و جایگاه امور در فلسفه بیان نظم جهان و جایگاه امور در آن است و به این جهت است که جای آن را در جهان در نمیتوان یافت، و اگر فلسفه جایی در جهان و زندگی ندارد از درست و نادرست بودنش هم نمیتوان
گفت. بعد خودشون شرح میدن.
کسی که میگوید فلسفه ملا صدر را درست است، ناگزیر باید فلسفه کانت را بر خطا بداند و بالعکس. اما نگاه تاریخی به فلسفه ها در پی درستی و نادرستی آنها نیست.
ببینید چقدر اینا نگرداری. ببینید چقدر بد ارتباط درستی با واقعیت پیدا. آقا ایشون رو حالا بعد خودشون میگن آقا دکارت میبینه تو این فضا باید خوب فکر کنه، خوب فکر کنه خطای در اینش که آیا من در شکم نسبت به واقعیت ها یا در شک نیستم. یه معضل است، یه ملاحظه میکنه دیگه. این معضل را حل کرد یا نکرد؟ معضل را از نظر تاریخش که حل کرد. شما چه هستید بیرون نگو نخه آخرش این که بالاخره اونجا که پیش ماز آقا تمیزست و مشخصست و اینا هم باز توهمست و این هم شکه. اینا مال ماز که توی تاریخ دیگه به دلیل این که از زمان دکارت به بعد شما میبینین تا بعد تمام کانت اینه که آقا معرفت شناسی را بحث کنن، حقیقت و اینا دیگه. میدونین که اصلا هستی شناسی رفت کنار. از دکارت خسته دو نکنم این مهمه، اگر بلدین دم بگون تا ما زود جمعش کن. از دکارت شما تا اواسط هگل اصلا چیزی به نام اینکه چه چیزی واقعیت داره چه چیزی واقعیت نداره، نمیدونم چه چیزی هست چه چیزی نیست، ندارید دیگه. چند سال میشه؟ فقط بحث سر این است که آیا معرفت ما چگونه باید باشه، نه معرفت ما درسته یا غلطه. با اصلا درسته غلطی رفت از تاریخ بیرون. یعنی بر همین هم شما دیدین که این همه زحمات کانت اینه که آقا اون چه که من فقط میدانم فنومن هاست. من نمیدونم، نه اینکه من درازه پاش میذاریم که آقا ما به نومن ارتباط نداریم، اشکالی که آقای مطهری به کانت میکنن همینه دیگه. کانت اصلا مسئلهش این نیست. مسئله این که اگه سوال ازش بکنی که آقا پس نسبت ما با نومن ها چی میشه، این سوال اصلا در اون تاریخ معنا نداشته است. معنا یعنی چه؟ من حساسم به این که آقا معرفتم چه باید باشد، نه معرفتم، ببخشید، معرفت من چگونه واقع می شود. همین معرفت است. یکی از کار خوبی که اگر رسیدید بکنید تا ما این سیر تاریخیه از دکارت تا اواسط هگل را سیر تاریخیش نفهمیم، اصلا جایگاه این سخن جناب کانت را که میگه آقا من فقط بر اساس پیشفرض‌های ذهنی اون 12 مقوله میتوانم چیزهایی را بهش معرفت پیدا کنم. خب اگه سوال کنید چه ربطی به واقعیت داره، این میاد به من چه، من اصلا نمیفهمم که تو میگی، این تاریخ من نیست. حالا شما اینا میخوام برگردنم به اینا، نگاه تاریخی به فلسفه ها در پی درستی و نادرستی آنها نیست. نه نگه دارین خودشون خوب حالا اینا رو روشن میکنن.
کوگیتوی دکارت چه درست باشد چه نادرست مبنای تفکر اروپا و اعلام ظهور بشر جدیدی است که باید با علم و قدرت بر جهان مسلط شد.
من زیر این خط اساسی کشیدم که اصلا حرفای یعنی چه؟ آقا این فکر اعلان ظهور بشر جدیدی است که میتونه با علمی بر عالم مسلط بشه. دروغه یا نه؟ یعنی این کار شد یا نشد؟ خب این میشه فکر اون تاریخ. شما اومدین بیرون با یه تفکر ارسطویی متافیزیکی مشایی خب خب این غلطه یا درسته؟ خب که چی؟ شما نمیفهمی واقعیت داره. اتفاقا تو نمیفهمی واقعیت داره. واقعیت تاریخ اینه که یه فکری اومد که حالا به زبانی بنیان همه این تکنولوژی ها شد.
مگه نه علمی که ما بتوانیم بر طبیعت مسلط بشیم. خواهش میکنم عنایت بفرمایید، خسته نشید. یعنی چه که آقا درسته یا غلطه؟ آقا اگر درست بودن که واقعیت تاریخی اون زمان اینه، خب همینه فکر. آقا فکر یعنی چی؟ یعنی فکر اونی است که من با واقعیت ها بتونم درست ارتباط پیدا کنم. واقعیت نه، معلومه چی؟ ما تو جامعه علمی دون اصلا این زبان را نمیتونید طرح کنید یا کسی گوش بده و اینا. یعنی ناقل شما تاریخ ها که میخواید نگاه کنید درست نگاه کنید. بفهم
خود هایدگر مثلا تو هستی و زمان یه چکار رو بکنید در یعنی مصالح و نایده جان برشن تقریبا مثلا وقتی بگه که پدیدار آدم یعنی مثلا کنه قصه حقیقت آدم بعد یه مثلا هستی شناسی دکارت را نقل میکنه، آیا در واقع میخواد این رو بگه که مثلا اون خطا هست به پدیدار آدم دست نیافت دکارت و مثلا ما باید دست بیابیم؟ خود این حرف یعنی همون
خطای اوبیه کانس دیگه. فضای هایدگری نیست. هایدگر هنوز خودش رو وامدار کانت تا دکارت تا هگل میدونه، مثلا زبان اونا داره دیگه. هنرش نیست که میاد میگه آقا ما در حجاب رفتیم. و اول هستی زمان جمله افلاطون میاره که هستند جای وجود گذاشته شد، میگه ما در حجاب رفتیم. خب این به معنای این نیست که این فکر را بخواد نقد کنه، میگه ما در طول تاریخ تفکر خودمون اومدیم آره این ضعف را داشتیم، که به جایی که نگاهمون به چی میگن تعبیرهای خودشون من بلد نیستم، محل روشنی وجود، روشنیگاه وجود باشد، یه مرتبه گرفتار موجود شدیم. خب این نقد به دوتا فکر است نه به شخص. خب حالا ما در زمان دکارت همون کار کردیم که آخرش به وجود از وجود غفلت کردیم. آیا این به معنای این است که اون زمان غلط بوده است یا دو نوع فکر میاد وسط؟ این فکری که از افلاطون شروع شد به یه معنا و تا هایدگر به یه معنا ادامه پیدا کرد که ما وجود بینیمون تبدیل شد به موجود بینی، آره این نقدا میکنه، اما این به معنای نیست که بگید که این خطا است این درست، یا برای شما در منظر دون وجود قرار میده. حالا تازه وقت در منظر دون وجود قرار میده، شما با آثار این منظر همه اینا را جا خودشون میبینید، یا میان میگن که کدوم غلطه است کدوم درست؟ عنایت بفرمایید عرض آخری ما این کتاب اخیرمون تحت عنوان عقل و ادب امکان ادامه انقلاب در این تاریخ شاید فقط همین یک کلمه است که میگم آقا شما اگه خواستید این انقلاب ادامه بدید باید یه عقل و ادب خاص پیدا کنید. این عقل و ادب خاص نیست که هر چیزی را جای خودش نسبت به انقلاب پیدا کنید. انقلابم که میگم نسبت با خداست و انقلاب سیاسی. خب من نظرم است این قصه تفکر این تاریخ است، یعنی انقلاب اسلامی شما در دهه 40 اگر با این تفکر ادامه پیدا نکنید همین دعوای سیاسی میشد که هیچ هم جز ضربه به ما نمیزنه. جناب آقای هایدگر میاد این روشنیگاه رو میده تا شما جا اینا رو پیدا کنید. برای همه این تضادی که متاسفانه ما داریم و اونا ندارن، هیچ وقت هایدگر وقتی شما میخونید یک مقابله با دکارت و کانت تا هگل ندارید. این جدی اصلا جز احترام برای این آقایان. مثلا جالبه شما میدین که میاد میگه نقد عقل همون حرف منه. من یکی از رفقا اخیرا یه صحبت کرد، گفتم نه من اینا من کانت با ملا صدرا میتونم بفهمم، به معنای این که زیدش قرار. ببینید مگه شما تو عقل محض نمیگوید که ما تا حالا میخواستیم با عقل محض اخلاق را و خدا را مطرح کنیم؟ نقد عقل محض. خب ایشون میگه نمیشه. خب هایدگر میگه آره نمیشه. چرا؟ چون با عقل متافیزیکی شما میخواستیم کار کنیم نمیشه. اینقدر عجیب است هایدگر که میاد خودش نزدیک میکنه به کانت و میگه نه من خیلی مسلط نیستم و من میدونم که آخرین نوشتاش آخرین نوشتایی است که به یه معنا تبیین کند کانتا در افق هستی شناسی خودش. خوب شد این سوال کردین. ببینید من دارم میگم چی، شما اصلا تو این تاریخید، تو این تاریخی کدوم غلطه کدوم درسته نیستی، تو این تاریخی که هر کس رو جا خودش ببینیم، چه تو مسائل اجتماعی چه تو مسائل وجود چی میگن فلسفی. حالا با این دید اگر نگاه کنید، دوباره حرفم تکرار میکنم ببخشید، دکارت بالاخره این مسئلهی که شک جهان خودش گرفته بود عبور کرد یا نکرد؟ عبور. مسئله دیگه نیست برای بشر اون زمان، دیگه این مسئله نیست. خب اینا میگن تفکر اون تاریخ. خب حالا میگن شما بیرون تاریخ، آره شما این اشکاله میتونید حتی برای هگل میاد میگه که چی، میگه شما کاری کردید که ما در حجاب از حقیقت رفتیم. خب این حرف درسته، یعنی اما این رو داره در تاریخ خودش میگه، یعنی اگر که ما بخوایم ادامه بدیم کانت را به زحمت میفتیم. اینو ما هم قبول داریم، یعنی اگه انتقاد به این معناست درسته، اما اگه انتقاد به معنای این است که اینا در زمان خودشونم نقش آفرین نبودن، این را ما میگون که نه. حالا ببینید خود دکتر داوری همینا میخواد بگه یا نه، ببین چی میشه بفرما.
اکنون که سیگاه تکنیک
و بستگی، نه اصطلاح تکنیک
میخونیم
و وابستگی به وسایل شاید باشه.
اکنون که اصطلاح تکنیک و بستگی به وسایل تکنولوژی ریشه آدمی را که پیشتر از آسمان بریده بود از زمین هم برکنده است، چون و چرا در مبادی و اصول فلسفه بیشتر شده و به خصوص فلسفه دکارت مورد نقد و نقادی قرار گرفته. این را عیب و نقص فلسفه دکارت نباید دانست، بلکه چون بشر دکارتی وظیفه خود را انجام داده است و ظاهراً دیگر آینده‌ای ندارد، فلسفه دکارت نمیتواند رهاموز باشد.
ایشون حرفش نیست، در اصل عنایت کردین حرف ایشون نیست که الان دیگه بشر دکارتی در این تاریخ معنا ندارد. اگه شما من بخواید بشر دکارتی بشین یادم بی‌معنایی میشه.
به عبارت دیگر بشر امروز نمیتواند دکارتی باشد و نقد فلسفه دکارت معنایش پایان یافتن عصر دکارت است. بشر امروز دیگر حتی کانتی و هگلی هم نیست. پس ما برای اینکه بدانیم کی هستیم و با خود چه داریم و چه میتوانیم بکنیم، باید ببینیم آیا من متفکر دکارتی هم؟
آیا من متفکر کاما دکارتی هم یا انسانه؟
آیا من متفکر دکارتی هم یا انسان به عالم عقل پیوسته ملا صدرا که تشبه به خدا
آره میبرد؟ خوبه میخواییم حساس باشیم رو این پاراگراف. ایشون میگه من اصلا کاری ندارم، نه وقت هگله نه وقت دکارت. نه باید یه سوال دارم، من متفکر باید چی باشم؟ حالا با هم میخونیم. دو تا شخصم جلو هم گوشست، ملا صدرا رو و دکارت. میگه که خب من باید کدوم باشم یا نه باید یه کار دیگه فکری دیگه بکنم؟ حساسه مسئله، ادامه بدین. آیا من متفکر،
آیا من متفکر دکارتی هم یا انسان به عالم عقل پیوسته ملا صدرا که تشبه به خدا میکند؟
تعریف فلسفه است بهم.
و با علم خود میتواند به چیزها تحقق بخشد. هر دو انسان توانا هستند، اما یکی خود ناچیز است و توانایی او در این است که شریک در علم و قدرت خداست و دیگری تنها در سودای تسخیر جهان بر روی زمین ایستاده است.
یکی میگه خم، میگه که خرمشهر خدا فتح کرد، یکی میگه خودم فتح میکنه. بفرما.
در وضع کنونی مهم نیست که ما به کدام سو مایل باشیم و شاید نه صدرایی باشیم و نه دکارتی،
ولی
لازم است تکلیف خود را با عالم صدرایی و جهان مدرنی که پس از دکارت فرا رسیده است و نه با فلسفه ملا صدرا و فلسفه دکارت معین کنیم.
یعنی با عالم اونها، عالم اونها خیلی شبیه است به همون حیات تاریخی که داشتن. ایشون میگه به هر صورت شما باید تکلیف دونه. ایشون پیشنهادش اینه میگه آقا من در این تاریخ نمیخوام هگلی باشم، نمیخوام کانتی باشم، اما من باید بالاخره مشخص کنم یه مولا صدر ما تو تاریخ داریم با این خصوصیات وصله به عقل اول و این چیزایی که داره و نسبت خودش با این عالم در رابطه با خدا شکل داده است. یکی هم کانتو اون چه کرد و میگه خب حالا شما تکلیفتون رو با عالم این دوتا باید روشن کن. این یه قدم
ممکن است این پیشنهاد را امری عجیب بدانند و بگویند این همه جنگ و آشوب و بحران و علم و صلاح و تدبیر که در جهان است چه ربطی به مولا صدرا و دکارت دارد و مگر عاملان این حوادث و امور از وجود صدرا و دکارت خبر داشتند که لازم باشد تکلیف خود را با آنها روشن کنند؟ یا مگر در سالهای اخیر ضرورت خاصی پیش آمده که باید به فلسفه رجوع کرد؟ رجوع به فلسفه و تعیین تکلیف با جهان قدیم و جدید یک ضرورت اخلاقی و حتی تاریخی نیست. میتوان بی اعتنا به تفکر، اهم از تفکر فلسفی و هنری و سیاسی، با تکنولوژی و اسباب و کالاهای مدرن مشغول بود و هر طور که چرخ جهان میگردد با آن گردید. حتی وقتی افق زندگی تیره و تار میشود از همه نمیتوان و نباید توقع داشت که نگران از دست رفتن معنی زندگی و آینده باشند و به خطرهایی که جهان را تهدید میکند بیندیشند. اما اگر هیچ کس به فکر آنچه پیش آمده و گذشته است نباشد و به آینده نیندیشد زندگی بی نگهبان میشود.
این حرف اصلشه. خیلی عالی ورود کرده. میگه آقا اولا تکلیف دونه شما روشن کنی، حالا که تکلیف دونه روشن کنی که در چه عالم زندگی میکنین، حالا میشه تو این قوقایی که این همه حرف از فلسفه به درد خیلی ها نمیخونده نمیانده اینا، حالا نگهبان پیدا میکنه تاریخ. زندگی بی نگهبان نمیشه. حالا این نگهبان کارش چیه؟ برین جلو.
و زندگی به خصوص زندگی تکنیکی مدرن اگر بی نگهبان شود ممکن است کارش به فاجعه بیانجامد. مردمی که راه نجویند و مقصد ندانند و بی پروا به هر سو بروند شاید به زودی در پرتگاهی فرو افتند.
خیلی حالا دیگه جا بحث حالا شروع میشه که اگر که پس شما در واقع بر فرض اگه باید فلسفه بخونید به همین معنایی که فلسفه به چه کار می آید و متذکر زمان خودتون باشین، چه کاری ازتون میاد؟ هیچ. چه کاری میتونید بکنید؟ هیچ. فقط در حدی که متذکر میشید که زندگی بی نگهبان نباشد، وگرنه فاجعه میشه. حالا اگه فاجعه نشه چی میشه؟ همین شلم شوربا که هست میشه. به این معنی که حالا فردا مدینه فاضله به وجود بیاد، کار فیلسوف بیش از این نیست. کار فیلسوف که میتونه کاری کنه که عمق فاجعه‌ای که بشر رو تهدید میکنه رو متذکر بشر میشه و یقینا هم ترمز است. ببینید شما میان مقایسه میکنید، میگه خب پس چرا جهان بهش نشد؟ نه خبران نیست، بناس که جهان اونجور فاجعه نشد که حالا بعد خودشون نکات خوبی در شماره 5 اونجور بله، یعنی اونجور که داره جهان به اون ظلمات شدید میفتد رو شما میتونید متذکر بشید. این به عنوان فیلسوف شده، به عنوان نبی شاید ما یه جای گزینه‌های خیلی بهترم داشته باشیم. ولی به هر صورت زبان فلسفه ظاهراً حالا اینو میخواد مناقشه کنیم، زبان فلسفه برای نشون دادن جایگاه نبی و نبوت خوبه، مؤثره. نمونهش رو یادآوری میکنم، جناب ابن سینا که یه کمی فاصله گرفت از فارابی و اومد به جای سیاست نبوت و گذشت، تا هنوزم ما علامه تمام تبایم و وامدار ابن سیناس عرض کردم. یعنی اینکه عقل وارده دین بشه اینا ابن سینا آورد، فارابی این کار نکرد. فارابی اومد دین را گفت فلسفه است، گفت نبی همون فیلسوف است و همون نظم فیلسوفی را به نبی داد. اما ابن سینا این کار نکرد، ابن سینا اومد گفت که نه، نبی را میذاریم جلو و با عقلی که داریم نبی را تبیین میکنیم. نتیجه این شد که امروز به خصوص شما خیلی خوب میتونید با پشتوانه عقلی بیاید وسط. من خودم اعتقادم این است که محی الدین باز تحت تاثیر ابن سیناست. شاهدم دارم تو فصوص، یعنی گاهی واژه ها فقط واژه های سینوی است و ابن محی الدین استفاده کرده است. محی الدین درسته داره شهودش رو گزارش میده، ولی همین جام وام داره ابن سیناست. یعنی میخوام بگم عرفانمونم، شما عرفانمونم بیرون از عقل که نیست که، عرفانمون عقل است و اشارات برتر عقل. اینجا این کارا ابن سینا کرده است. خب آیا این فیلسوفی واقعا نگهبان زندگی نبود از اینکه فاجعه های بزرگ، فاجعه های وهابی گری و اینا دیگه مال کجاست؟ اینا جز همینه که تفکیکی گری، بگون اخباری گری، اینا همش از همین جا به وجود اومده است. بفرمایید. حرف خیلی قویه.
امام علی علیه السلام که کلماتش پر از حکمت است، سخنی دارد که هگل و بعضی دیگر آن را باز گفتند. مولای موحدان گفته است که جهان پر از عبرت است و ما عبرت نمی گیریم یا کمتر عبرت می گیریم. تجربه هم به ما می گوید که سیاستمداران از تاریخ عبرت نمی گیرند، ولی سیاست و تدبیر بدون عبرت و تذکر تاریخ و بی پشتوانه تفکر شبه سیاست است و شبه سیاست سیاستی است که دیگر پشتوانه تفکر ندارد. ما آدمیان با تفکر راه می جوییم و زندگی خود را بنیاد می کنیم. بر اثر کنجکاوی نیست که آدمیان به نیاکان خود و زندگیشان و دین و آیین و دانش و تدبیر آنها التفات دارند. این التفات و توجه را یک امر طبیعی و فرع بر حافظه داشتن نیز نباید دانست، بلکه حافظه داشتن به زمانی بودن و سخن گفتن باز می‌گردد. سیاستمداران زمان ما به تاریخ کمتر اعتنا دارند و حتی در اندیشه طرحی برای آینده نیز نیستند. اینها هیچ مشکلی را رفع نمی‌کنند، بلکه بر مشکلات می افزایند، زیرا شب و روز و اکنون بی پناهی را تکرار و پایدار می کنند.
اونجا فرمودن که تکلیف دونه با ملا صدرا و عالم ملا صدرا و کانت و جهان مدرن روشن کنید تا نگهبان، تا زندگی بی نگهبان نباشه. بعد هم اومدن گفتن خب ولی میخواین سیاست دون رو، سیاست پشتوانه میخواد، پشتوانش تفکره، تفکرم که تاریخی است. پس باید اگه یک تفکر تاریخی داشته باشید سیاستتون فایده داره و نتیجه داره. این سیاست مداران که بی تاریخن کمتر، میفرماید سیاست مداران زمان ما به تاریخ کمتر اعتنا دارن. تاریخ که ایشون میگه تاریخ که روحی داره و تفکری داره، نتیجه شم این بی محتوایی هست.
چند تا عبارت دارم میگه بشر امروز دیگر حتی کانتی و هگلی هم نیست. بعد میگه ما اگه بخواهیم جایگاه قرار کنیم در حاشیه تجربی بزنیم، لااقل با اینکه ایشون تذکر را میدن که دنیای الان حاصل تفکر کانتی و هگل هم نیست، ولی ما نسبت خودمون رو باید میایم بسنجیم با فهم کانتی و هگل.
نمیشه اینجوری بگیم چون قرار شدن که اینا پشتوانه جهان مدرن تفکرش درسته خودشون جهان مدرن.
این عبارتی که من دارم کنم این ترانه عبارت پشتمدرنه، یعنی چون میگه حتی کانتی و هگلی هم دیگه
قبوله
الان نیست.
درست نه صحبت دکتر هم خواهم بگیم، یعنی ایشون از یه طرف میگه که شما باید تکلیفتون رو با دنیای مدرن روشن کنید، از اونور میفرماید عالم دونم باید روشن کنید که بالاخره عالم صدرایی هستین یا عالم مدرن هستین. شاید بشه اینجور گفت که ما آخرش درسته الان این دنیای مدرن فعلا پشتوانش اون تفکره، ما نمیتونیم منهای اون تفکر بفهمیمش و براش خلاصه تکلیف خودمون رو نسبت بهش روشن کنیم. حالا اصلا از همین بحث بیام بیرون خودمون، یعنی الان امروز پشوانه تفکر دنیای مدرن ما چطوری میفهمیم؟ امروز ما نمیتونیم این مسئله سوبژه رو بگیم. سوبژه به معنای قوی کلمه و نه به معنای سطحی نگری. سوبژه سوبژکتیویته یه تفکر است به اندازه قله اورست با این دید. یعنی واقعا این سوبژه رو شما ریشش رو کجا میبینی؟ اینقدر عجیبه که ایشون میگه که واس کانت میگه که اصلا حقیقت این نیست که تو میخوای بری دنبال یه چیزی پیدا کنی، حقیقت این است که تشخیص بدی که چه چیزی را فکر کنی و بعد اون را ایجاد کنی. ببینید جدی مسئله درست است. ما تو کتاب سلوک نقد میکنیم، نقد ما در مقابل اصالت وجود صدرایی است، اما اینکه این مسئله رو خب شما امروز هر چی تو عالم میبینین. یه جمله خیلی آقای دکتر داوری دارد انشاءالله میرسی، میگه آیا اون چه که در امروز هست علم مطابق واقع است یا اینا ما میگیم امروز دنیا اصلا علمش دغدغه مطابق واقع نیست، که علمش علم است. حتی نمیگه هوس وا، ما میگیم ما تو واژهای خودمون، من خودم میگم هوس، ایشون حتی میگه نه این هوس هم نیست، علم که خودش علمه. یعنی نه اینکه بر اساس هوس تو میسازی، نه بر اساس اینکه نفس الامری واقع است، نه، خود علم اینه که تو تکنیک میسازی بر اساس علم. علم تو را راه بر است. نقدش جداسا. حالا بگو میخوان چی کار کنی زندگی ما. ماشاءالله. شما هم قبول کردید که دیگه یکی بخونید. از خود فارابی میگیریم. فارابی و ابن سینا میدونیم که در یه چیز مشترک بودن، در رفع فاجعه اشعریگری و معتزلیگری زمانشون. خیلی ختمه من عرض کردم تو جزء شاهدم آوردم که تا تاریخ فلسفه کلام رو نگاه کنید. خب اون روز اینجا اشاره شد ولی کم اشاره شد. یعنی شما یادتون باشه اشعری اومده میگه چراغ خرد خاموش کن و کورکورانه تقلید کن. این خوب دینیه یا بد دینیه؟ خیلی بد دینیه. حالا بیا این ورش، معتزله میگه که دین هر چی میخواد بگه، هر چی فلسفه گفت درسته، هر جا دین را فلسفه تایید نکرد برای عوام گفتن. حالا این خوب دینیه یا بد دینی؟ یکی از اون بدتر شو معتزله را بشناسید، ملاک ارسطوئه. میگه که اگر که دین چیزای گفته است که با عقل ارسطویی نمیسازه، اینا برای عوام گفته است، واقعیت نداره. که میدونین صراط و بهشت و اینا خیلی چه مسئله دارن. خب حالا شما تو این تاریخ واقعا اگه این دوتا بزرگ نیامده بودن و با عقلی که شریعت را بشه تایید کرد، خیلی حرفش، عقلی که شریعت بتونه تایید. من واقعا نمیدونم چقدر باید برای اینا جا قائل باشی. بی خود نیست که بعضیا خب برای اینا جای مجاهد قائل. این عقل خیلی کار اومد. این که شما میگون کاری نکردن در تاریخ خودشون، دیگه از این کار بزرگتر؟ همین زمان خودشون. شما میخوایی این پرت آقای درست کنیم یعنی زمان خودشون دیگه. شما که اینا رو بلدین که زمان مهنت اینا که شنیدین، اشعری ها اومدن اونا رو کشتن، اونا اومدن اینا رو، که افتضاحی بود. کشور جهان اسلام داشت نابود میشد. پدر سوخت والیام که بلجسته بودن، متوکل طرف داره اینا میشد اونا رو میکش، مأمون طرف داره اینا میشد اونا رو میکش. بینی حالا خدمتی که به نظر من این دوتا بزرگ کردند و بعد ادامه پیدا کرد، در واقع اومدن بنیاد تفکری را گذاشتن که جهان اسلام از خطر بزرگ نجات پیدا کرد. همین جامعه یاد میشین اصرار این که اینا مواظبن شیعه جلوه نکنن، اینا رو که بلدین خودتون، بلکه این فاجعه تو جهان اسلام بود. دلایل خوبی هست که این دوتا شیعه بودن، اما ما اصرار داریم پیدا کنیم که شیعه بودن، اونا اصرار دارن که یه کاری کنن که معلوم نشه شیعه هستن، برای اینکه میخوان جهان اسلام. شما عنایت دارین که قربان حالا تو این تاریخ طور نیست، وقت دارم میخوام نگیرم، دلایل خوبی میارید که نمه که میشه ابن سینا شیعه نباشه، ولی عظمت ابن سینا رو این بونین که تلاش میکنه که معلوم نباشه چی است. این خوبیشه تا میتونه یه جهانی رو به سامان بیاره. جهان اگه نه معتزله و اشعری که مشکل شیعه نبوده است، مشکل جهان اهل سنت بوده است و اینا این خدمت به ما کردن و بیش از اینا خیلی کارشون عرض من اینست که کار بزرگ بوده. همیشه این حرف آقای دکتر داوری واقعا حرف درستیه که فیلسوف همیشه در زمان خودش سخن زمانش بوده است. آره این داره در حده ای که عبدت و واقعا خدمتی کردن. بله ابن سینا و ملا سینا اومدن در واقع خدمتی که پیامبر میخواستن بکنن دیگه خاک پاشون شدن. حالا این داره اصلا نخواهی مقایسه کنی، مقایسه خیلی خطرناکه. خداشونم حتما اینا رو بلدیم دیگه. خودش اصلا شما یه وقت خدایی نکرده جلو ملا صدرای حرفا رو بزنید دادش در میاد که بخواید مقایسش کنید. آره فارابی میاد میگه که بیاید پیامبرا رو فیلسوف ببینید. علت شد زمانه به فیلسوفا خیلی از کردم معتزلی ها میگفتن هر چه فیلسوف میگه نه هر چه پیامبر میگه. حالا بازم کاره ایشون رو ببینید اینا خیلی خوب است بازخوانی بشه. میگه خیلی خوب هر چه فیلسوف میگه قبول دارین، حالا پیامبر همون فیلسوفه است پس بیان پیامبر رو قبول کنین. یعنی این طرفش رو گرفت این مرد بزرگ، خدمتش خیلی زیاد.